4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399 خورشیدی، برابر 7 ماه می 2020 میلادی. در این برنامه خبری از رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتر، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 1500 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و 68 تن نیز جان خود را از دست دادند. به این ترتیب تعداد مبتلایان در ایران به بیش از 103 هزار تن و قربانیان نیز به حدود 6500 تن رسیده است. آمار وزارت بهداشت که بدون تفکیک استانی منتشر می شود، در حالی است که برخی از استانها از جمله خوزستان به تازگی از تشدید بحران کرونا در آن استانها خبر دادند. همزمان با نامعلوم بودن تعداد مرگ و میر در ایران در 2 ماه گذشته، سازمان ثبت و احوال اعلام کرده که به درخواست ستاد ملی مبارزه با کرونا این آمار را منتشر نخواهد کرد. رضا خندان فعال مدنی میگوید وضعیت جسمانی و روحی کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی زندانی در ایران، مناسب نیست و تا کنون او 3 بار دست به خودکشی زده است. آقای خندان در صفحه فیسبوک خود نوشته که بر اساس اخباری که از زندان اوین به او رسیده، خانم مور برای مدتی طولانی در بازداشتگاه امنیتی و در شرایط انفرادی به سر برده و اجازه ارتباط با دیگر زندانیان یا خرید از فروشگاه زندان را ندارد. خانم کایلی مور گیلبرت پیشتر هم از وضعیت خود، نداشتن پول و بیتوجهی دولت استرالیا ابراز ناراحتی کرده بود. کایلی گیلبرت مور که تابعیت بریتانیایی نیز دارد، پژوهشگر سیاست خاورمیانه در دانشگاه کمبریج است و 2 سال پیش پس از سفر به ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد. اتهامات خانم مور نظیر بسیاری از زندانیان خارجی یا 2 تابعیتی امنیتی است و جزئیات آن روشن نیست. مرکز ملی آمار ایران روز پنجشنبه نرخ تورم کشوری در کشور در سال گذشته را بیش از 34% اعلام کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشتر از گروه غیر خوراکی‌ها و خدمات بوده است. بنابراین آمار، گروه خوراکی‌ها در سال 98 نسبت به سال 97 حدود 43% در کل ایران رشد داشته و این عدد برای گروه غیر خوراکی‌ها بیش از 31% است. بر اساس این آمار، در گروه خوراکی ها ماهی، سبزیجات و حبوبات و انواع چای بیش از 50% رشد قیمت داشته و در گروه غیر خوراکی ها بیشترین رشد مربوط به مبلمان، لوازم خانگی، اقلام فرهنگی و تفریحی است. وضعیت معیشتی و 3 برابر شدن یک شبه قیمت بنزین در آبان سال 1398 اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشت که منجر به بازداشت و کشته شدن صدها نفر شد. انجمن فرودگاه‌های آلمان میگوید شیوع کرونا و توقف پروازها ماهانه موجب وارد آمدن خسارتی 500 میلیارد یورویی به فرودگاه‌های این کشور شده است. به گفته رئیس این انجمن، در روز پنجشنبه فرودگاه‌های آلمان 95% از درآمدهای خود را به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا از دست داده و 80% از کارکنان فرودگاه‌ها نیز درخواست کمک دولتی کردند. رئیس انجمن فرودگاه‌های آلمان از دولت خواسته مبلغ 170 میلیون یورو هزینه ماهانه نگهداری از برج مراقبت و عملیات فرودگاه را پرداخت کند. از ابتدای سال جاری میلادی و با اعمال محدودیت‌های مسافرتی و مرزی، بسیاری از خطوط هوایی پروازهای خود را متوقف کردند که نه تنها بر این صنعت بلکه بر فرودگاه‌ها نیز تأثیر مالی هنگفتی بر جای گذاشته است. خبرگزاری‌های روسی از شناسایی حدود 22 هزار مبتلا به کرونا طی 48 ساعت گذشته در آن کشور خبر دادند. در حالی که آمار مرگ و میر در روسیه کمتر از 2000 نفر اعلام شده، شهردار مسکو پایتخت روسیه افزایش تعداد مبتلایان را ناشی از انجام تست‌های بیشتر عنوان کرده است. وزیر دفاع روسیه اعلام کرده که تمامی واحدهای پزشکی و نظامی آن کشور که برای کمک به ایتالیا اعزام شده بودند، با بروز شرایط اضطراری به کشورشان باز خواهند گشت. همزمان با کاهش محدودیت‌ها در ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و آمریکایی، بسیاری از کارشناسان نسبت به وقوع موج دوم ابتلا به ویروس کرونا هشدار دادند. تاکنون بیش از 3 میلیون 800 هزار نفر در جهان به کرونا مبتلا و بیش از 265 هزار تن نیز جان باختند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. هشدار کارشناسان و مسئولان بهداشت در جهان نسبت به کاهش محدودیت‌ها و ملاحظات پیشگیری واگیری ویروس کرونا جدید. در ایران وضعیت واگیری کمابیش مانند پیش.
همچنان این منحنی اپیدمی در ایران در حالت صعودی و بالا رونده است. منحنی هنوز فلت نشده که تا پیک دوم پیدا میشه.
وتوی مصوبه کنگره ایالات متحده برای محدود کردن اختیارات اقدام نظامی به دست رئیس جمهوری آمریکا. رأی اعتماد مجلس عراق به نخست وزیر جدید.
انتخاب آقای مصطفی کاظمی و تصویب بخش معظم کابینه ایشون یه موفقیت قابل توجهی برای عراق.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در حالی که واگیری ویروس کرونا جدید در برخی نقاط جهان شدتش کاهش یافته، مقامات بهداشت در دنیا در مورد موج بعدی شیوع این ویروس هشدار داده، آن را تقریبا قطعی دانسته و نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. در ایران با اعلام مرگ نزدیک به 70 تن دیگر در شبانه روز گذشته، همون گونه که در اخبار شنیدیم، آمار رسمی تلفات به 6500 تن نزدیک شده. حمید فاطمی از رادیو فردا همراه ماست. آقای فاطمی، چه تحولات تازه‌ای در ایران گزارش میشه؟
آقای خمسه‌پور، سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور روز پنجشنبه طبق معمول روزانه آمار مربوط به کرونا در ایران رو اعلام کرد. به گفته او از دیروز تا امروز 18 اردیبهشت 1485 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 103135 نفر میرسه. جهانپور گفت 986 مورد از این افراد تازه شناسایی شده دارای علائم خفیف و مراجعین سرپایی بودند. به گفته او در همه روزهای اخیر حدود 70% افرادی که تستشون مثبت بوده کسانی هستند که با افراد کرونایی مثل افراد خانواده و بیماران تماس داشتند. در طول 24 ساعت گذشته 68 بیمار کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن، همونطوری که اشاره شد، و مجموع جان باختگان این بیماری به 6486 نفر رسیده و 83000 نفر هم گفته شده که بهبود پیدا کردن و بیشتر از 2700 نفر هم در وضعیت شدید بستری هستند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین تاکید کرد که در تمامی مناطق کشور به جز استان خوزستان وضعیت ابتلا به این بیماری نسبتاً باثباته، اما به گفته او استان خوزستان در حال حاضر با وضعیت شکننده و طغیانی روبروست. در ضمن باید توجه داشت که آمارهای رسمی کرونا در ایران به دلیل عدم شفافیت مورد تردید کارشناسان هست. پیش از این هم تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران اعلام کرده بودند که شمار واقعی بسیار بیشتر از تعدادی است که در آمار رسمی وزارت بهداشت اعلام میشه.
اعلام شده بود آقای فاطمی که اماکن مذهبی فعالیت‌های مجددشون رو بناس شروع کنند و فعالیت‌های سیاسی مذهبی یا مذهبی سیاسی هم قرار مجددن کمافل سابق در جمهوری اسلامی جریان بیابه. چه گزارش‌هایی در این خصوص هست؟
آقای خمسه‌پور، سازمان اوقاف از بازگشایی 1108 بقعه و امامزاده در 132 شهرستان خبر داده. شهرستان‌هایی که به گفته مقامات وضعیتشون سفید و کم خطره، ولی به گفته کارشناسان تجمع افراد در این اماکن میتونه باعث گسترش دوباره کرونا بشه. خود مدیر کل سازمان اوقاف هم تاکید کرده که بازگشایی این اماکن به معنی عادی شدن امور نیست و هنوز خطر در این 132 شهرستان برطرف نشده، بلکه این شهرستان ها فقط کم خطر هستند و گفته که زائران این اماکن باید وسایل شخصی مثل مهر و جانماز و قرآن و اینها رو خودشون همراه خودشون بیارن. همچنین معاون سازماندهی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور اعلام کرده که بعد از 2 ماه وقفه هفته جاری نماز جمعه در 157 شهر کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی البته برگزار میشه و از طرف دیگر روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اطلاعیه منتشر کرده و اعلام کرده که نماز جمعه فردا در آذربایجان غربی به دلیل شیوع کرونا برگزار نخواهد شد.
گزارش هایی منتشر شده بود درباره اینکه بازار ماهی فروشان بوشهر به ویروس کرونا آلوده شده. از صحت و سقم چنین گزارش هایی چه اطلاعی در دست هست؟
بله، چنین خبری منتشر شده بود. حالا دکتر سعید کشمیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مصاحبه‌ای که دیشب با خبرگزاری صدا و سیما داشته خبر آلودگی بازار ماهی فروشان بوشهر رو تکذیب کرده، ولی گفته که این خبر مربوط به آلودگی 107 نفر به کرونا در بازار ماهی فروشان بندرعباس و بازار بوشهر آلوده به کرونا نیست. دکتر کشمیری با اشاره به اینکه روند مبتلایان به کرونا در استانهای همسایه بوشهر مثل فارس، هرمزگان و خوزستان روند صعودی داره، گفته شمار مبتلایان در خوزستان افزایش پیدا کرده، به طوری که این استان در یک روز 170 مورد ابتلا و 12 مورد فوت داشته و به گفته او این موضوع زنگ خطری برای استان بوشهر به خصوص شهرستان‌های شمالی همجوار خوزستانی که از رفت و آمد غیر ضروری به این استان خودداری کنه.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در حالی که شدت واگیری ویروس کرونا جدید در برخی نقاط جهان کاهش یافته و همزمان ملاحظات و مقررات و شرایطی که اعمال شده برای مقابله با واگیری ویروس کرونا در برخی کشورها هم رو به کاهش هست، مقامات بهداشت در جهان در مورد موج بعدی شیوع این ویروس ابراز نگرانی کرده، اون رو قطعی دانستن تقریبا و نسبت بهش هشدار دادند. همین نگرانی ها در ایران هم وجود دارند. دکتر نورالدین پیرموزن نماینده اسبق مجلس و پزشک جراح در لندن به رادیو فردا میگوید:
خب طبیعی است ما با یک ویروسی روبرو هستیم که سمج هست، مقاوم هست و سرعت انتشارش هم فوق‌العاده است و برای تقریبا کشتن کسانی که نفس میکشن اومده هست. تا زمان پیدایش واکسن بیولوژیک و تا زمان پیدایش درمان کامل، تنها شیوه مؤثر برای مبارزه با این ویروس همین فاصله گذاری و قرنطینه کردن بود و یا قرنطی شدن، که خوشبختانه یا متاسفانه در کشور ما به دلایل خاص خودش و به انگیزه های سیاسی به موقع اجرا نشد، به موقع مرزها بسته نشد. در عرض 2 هفته ویروس در کل کشور پخش شد و طبیعی بود که بازگشت به زندگی عادی هم مساوی بشه با پیدایش پیکای زیاد این بیماری. آنچه که ما امروز در کشور شاهد هستیم اینه که اون چیزی رو که باید رعایت بشه از نظر فاصله اجتماعی وجود نداره. مردم برای پیدا کردن ماسک مشکل دارن، دستکش پیدا کردن مشکل هست و حکومت هم نشون داد که بیماری مردم یا حتی تلف شدن جان مردم ایران برای این حکومت کوچکترین ارزشی ندارد و براشون اهمیتی نداره که چه اتفاقی میخواد در کشور بیفته. تنها چیزی که میخوان استفاده کنن اینه که از این فاجعه‌ای که در کشور اتفاق افتاده استفاده کنن برای محکم کردن چارچوب حکومت خودشون یا رهایی از تحریم‌های آمریکا. چیزی که من دارم میبینم در ایران، بی‌ارزش‌ترین کالا متأسفانه جان یک ایرانی است.
خب آقای دکتر پیرموزن، این مسیر به کجا میتونه پیش بره ما میدونیم که ایران بالاترین آمار رو داره در منطقه، در میان کشورهای همجوار و همسایه اصلا آمارها بسیار پایین، قابل قیاس نیست، البته منهای ترکیه که اخیرا آمارش بالا رفته. چه تصوری رو میشه داشت از اون چه که ممکنه رخ بده؟
خب شما دیدین گزارش سازمان بهداشت جهانی اومدن و گزارش تهیه کردن و نتیجه گیری که در اون گزارش تخصصی و پروفشنال WHO گفته شد که ویروس هفته‌ها در ایران پخش شده و دولت ایران کوتاهی کرده، حالا یا دروغ گفته یا مخفی کاری کرده. از طرف دیگه اینا هرگز آمار و اعداد واقعی رو اعلام نکردن. بنابراین اعدادی که ما از ایران داریم اعداد واقعی نیست. خودشون هم گفتن که ما داریم از تجربه چین کپی برداری میکنیم و شما دیدین که در خود شهر ووهان چینیا گفتن که ما 26,000 تا مریض داریم، ولی بعد که جامعه پزشکی چین اعتراض کرد و مقالات اومد بیرون معلوم شد که همین 25,000 چین شهر ووهان 126,000 تا بوده. ایران هم همینه. اعتقاد من این است که اینا 1/5 اعداد و ارقام رو اعلام میکنن چون اینا دوست ندارن که با مردم با صراحت و با آگاهی بدن به مردم.
اکنون مسئولان بهداشت تقریبا ابراز یقین میکنن که این ویروس باز خواهد گشت، موج بعدی خواهد داشت و اون موج بعدی حتی بسیار وخیمتر میتونه باشه.
ببینین همین هم نشان بر بی اطلاعی و عدم دانش مسئولین هم سیاسی و متاسفانه هم مسئول بهداشت درمانی کشور. همچنان این منحنی اپیدمی در ایران در حالت صعودی و بالا رونده است. منحنی هنوز فلت نشده که تا پیک دوم پیدا بشه. اون اصطلاح پیک دومی هم که گفته شده در سازمان بهداشت جهانی اون پیکی است که ما انتظار داریم در پاییز و زمستان روبرو باشیم. هنوز ایران جز کشورهای هات اسپات هست، کانون داغ هست و کشوری هستیم که اولین بیمار رو 2 مرده رو اعلام کردیم و کشوری هستیم که در 2 کل سرزمین ما رو ویروس گرفت. بنابراین هنوز تکلیف موج اول تموم نشده، هنوز موج اول فلت نشده و همچنان ما شاهد افزایش بیماری در ایران هستیم و به دنبال اون هم خب میزان مرگ و میر هم زیاده. و اتفاقی که در ایران داره میفته، چون من با این کلینیک شبانه روزی که برای کلینیک ریه زدم آنلاین متوجه میشم، اینه که جوونا میرن بیرون از خونه و اینا ویروس رو با خودشون برمیگردونن تو خونه و میزان بیمارانی که الان من دارم میبینم متاسفانه افراد سال خورده، بیماران که سابقه دیابت دارن، فشار خون دارن، سابقه بیماری سرطان یا کیموتراپی شدن. و من احساس میکنم مسئول سیاسی ایران زیاد ناراحت نیستن. من حتی شنیدم یکی از اعضای هیئت دولت گفته که هرچی از بیماران کم بشه در کشور، هرچی از افراد مسن در کشور کم بشه، و ظاهرا گفتن حتی اگر از حقوق بگیران سازمان تامین اجتماعی کم بشه یا بهسیزی کم بشه، به نفع حکومت ملاهای تهران است.
دکتر نورالدین پیر مؤذن، نماینده اسبق مجلس و پزشک جراح در لندن.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دولت آلمان در تصمیم تازه خود درباره چگونگی برخورد با شیوع ویروس کرونا شماری از محدودیت‌های پیشین را کنار گذاشته است. با این وجود برخی از محدودیت‌ها چون گذشته باقی ماندند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
دولت آلمان و نخست وزیران 16 ایالت این کشور بار دیگر در یک همایش آنلاین بر سر کاهش شماری از محدودیت‌های وضع شده در پیوند با شیوع ویروس کرونا بحث و گفتگو کرده و سرانجام به توافقی دست یافتند. در پایان این نشست آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد که کشورش اولین مرحله کرونا را پشت سر گذاشته، ولی با این حال آلمان همچنان با این ویروس درگیر است. هدف از آغاز به گفته خانم مرکل در این خلاصه شده بود که جلوی گسترش لجام گسیخته شیوع کرونا گرفته شود و این کار تاکنون عملی شده. به این خاطر تصمیم گرفته شد شماری از محدودیت‌ها کاسته شود. صدر اعظم آلمان همزمان هشدار داد که باید احتیاط را همچنان مد نظر داشت. آنگلا مرکل همچنین گفت به نخست وزیران 16 ایالت این کشور اختیار داده در گام‌های بعدی درباره کاهش محدودیت‌ها خود تصمیم بگیرند. بر پایه تصمیم تازه رعایت فاصله فیزیکی 1.5 متر بین شهروندان آلمان در جامعه همچنان به قوت خود باقی است. محدودیت تماس بین افراد هم تا 1 ماه دیگر با اندکی تغییر تمدید شد. دولت آلمان مسئولیت تصمیم گیری درباره باز شدن مکانهای عمومی از جمله رستورانها، کافه‌ها، هتل‌ها، سینماها، تئاترها و باشگاه‌های بدنسازی را به نخست وزیران ایالت‌ها واگذار کرد. در این میان اما ممنوعیت برگزاری کنسرت‌ها، جشن‌های خیابانی، جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی با حضور مردم تا 3 ماه دیگر تمدید شد. در مورد بازگشایی مدارس و دبیرستان‌ها دولت آلمان تصمیمی احتیاط آمیز گرفته و گفته دانش آموزان می توانند کم کم با رعایت کلیه مقررات بهداشتی تا فرارسیدن تعطیلات تابستانی بر سر کلاس‌ها حاضر شوند. دولت آلمان و نخست وزیران 16 ایالت این کشور همچنین تصمیم گرفتند از این پس کلیه فروشگاه‌ها بدون محدودیت مساحتشان با رعایت مقررات بهداشتی و جلوگیری از صف بستن مردم در خیابان‌ها فعالیت خود را از سر گیرند. تا 2 ماه اخیر مسابقات فوتبال در آلمان ممنوع اعلام شده بود، ولی بر پایه تصمیم تازه دولت مسابقات فوتبال دسته 1 و دسته 2 بوندسلیگا هم بدون شرکت تماشاگر آزاد اعلام شد. سوای این دیدار و ملاقات بستگان و اعضای خانواده ها از بیماران در بیمارستان ها و ساکنان خانه های سالمندان با رعایت مقررات بهداشتی مجاز اعلام شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس جمهوری ایالات متحده قطعنامه مصوب کنگره آمریکا در خصوص محدود کردن اختیارات جنگی یا اقدام نظامی را وتو کرده است. دونالد ترامپ قطعنامه مذکور را بسیار توهین آمیز خواند که توسط دموکرات ها ارائه شد. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه قطعنامه کنگره آمریکا درباره محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری آن کشور برای حمله به ایران را وتو کرد. بر پایه این قطعنامه غیر الزام‌آور، انجام هر گونه عملیات نظامی علیه ایران نیازمند تایید سنای آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ در متن وتوی این قطعنامه به شدت از جمهوری‌خواهانی که برای تصویب این قطعنامه به دموکرات‌ها پیوستند انتقاد کرده است. تصویب قطعنامه محدودیت اختیارات رئیس جمهوری برای آغاز جنگ با ایران در سنای آمریکا پس از آن انجام شد که شماری از نمایندگان جمهوری خواه نیز با این قطعنامه اعلام موافقت کردند. افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و به ویژه کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه که به دستور دونالد ترامپ در سال گذشته انجام شد، موجب شد مجلس نمایندگان آمریکا برای نخستین بار اقدام به طرح این قطعنامه کند. از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران، مناسبات تهران و واشنگتن وارد دوره‌ای بسیار تنش‌آلود شده و دو کشور در مقاطع مختلف منافع یکدیگر را هدف قرار دادند. با این حال دونالد ترامپ قطعنامه اخیر کنگره آمریکا را توهین‌آمیز خوانده و آن را بخشی از استراتژی دموکرات‌ها برای پیروزی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و با هدف تفرقه‌انگیزی در حزب جمهوری‌خواه توصیف کرده است. دموکرات‌ها نگران هستند که رویارویی میان ایران و آمریکا باعث شود که آمریکا وارد جنگی جدید در خاورمیانه شود. در حالی که رد وتوی رئیس جمهوری آمریکا نیازمند 2/3 آرای اعضای کنگره است، خبرگزاری رویترز با اشاره به اکثریت داشتن جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا پیش‌بینی کرده که رأی وتوی دونالد ترامپ مورد تایید سنا قرار بگیرد.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. مجلس عراق شامگاه گذشته با اکثریت آرا به نخست وزیر جدید عراق رأی اعتماد داد. علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، درباره نخست وزیر جدید عراق به رادیو فردا میگوید:
انتخاب آقای مصطفی کاظمی و تصویب بخش معظم کابینه ایشون یه موفقیت قابل توجهی برای عراق، به ویژه اینکه عراق در حدود یک سال گذشته با بحران سیاسی بسیار بعدی مواجه بود و دو نخست وزیر پیش از ایشون سعی کردن حکومت تشکیل بدن ولی ناکام شدن و از فضای کار اومدن بیرون. ایشون به جهت روابط بسیار خوبی که با اطراف مختلف سیاسی در داخل عراق و همچنین طرف‌های درگیر خارجی داخل عراق از جمله ایران و آمریکا و کشورهای عربی همسایه عراق دارند، خوشبختانه در روزهای آخر مهلت قانون ایشون موفق شدن که بتونن رأی اعتماد رو برای خودشون و برای 15 نفر از مجموع 22 وزیر کابینه رو در واقع دریافت کنن. دو وزیر دیگر قرار شد بعداً بررسی بشن و 5 وزیر دیگر را قرار شد شخصیت جدیدی رو معرفی بکنن.
چه چشم‌اندازی رو میشه متصور بود در برابر نخست وزیر جدید عراق مصطفی الکاظمی، با توجه به اینکه همواره گفته شده که بغداد یک مسیر باریکی رو طی میکنه بین تهران و واشنگتن، مسئله‌ای که هم بتونه رویکردی رو داشته باشه که از طرف تهران مورد قبول باشه و هم از طرف واشنگتن؟
آقای کاظمی با 3 چالش بسیار بزرگ و اساسی مواجه هست. یکی وضعیت امنیتی، ما می‌دونیم در گذشته عراق شاهد درگیری مستقیم بین ایران و آمریکا بوده که ناامنی فراوانی رو برای عراق ایجاد کرد. افزون بر اون در خلال یک هفته گذشته داعش به شکل جدی فعال شده در بخش‌های مختلفی از عراق. این یکی از چالش‌های مهم ایشونه. وضعیت بهداشتی مربوط به ویروس کرونا یکی دیگر از چالش‌های جدی ایشون هستش و وضعیت بسیار بد اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت باز از چالش‌های جدی فراروی ایشون هست. انتظار میره که ایشون با توانایی‌هایی که دارن، با روابطی که دارن و با گزینش‌های خوبی که نسبت به وزرای مربوط به حوزه‌های مربوطه دارن، بتونن این بحران‌ها رو به تدریج برش غلبه بکنن. در بخش امنیتی ایشون اصرار دارن که سازمان اطلاعات عراق و بخش‌های دیگر امنیتی از جمله حشد شعبی ارتش زیر نظر مستقیم ایشون باشن و قول دادن که بتونن سلاح خارج از دولت رو که در دست برخی از گروه‌های شبه نظامی خارج از فرمان حکومت عراق هستند با اونها به شدت برخورد کنن و اونها رو منع بکنن از انجام هر اقدامی که ممکن ناامنیتی بیشتری برای عراق بیاره. فکر میکنم در شرایط کنونی و با توجه به تجربه بعدی رو که ایران و آمریکا هر دو در درگیری‌های اخیرشون در عراق داشتن، یک نوع توافق کلی الان در بین گروه‌های مختلف فعال در عراق وجود داره که عراق به سمت نوعی از استقرار بره و ما شاهد یک بحران دیگری مثل بحران داعش سال 2014 که مذرات اون برای اطراف مختلف بود شاهد چنین وضعیتی نباشیم.
درباره پیشینه مصطفی الکاظمی چه میشه گفت؟ پیشینه سیاسیش گویا ریاست سازمان امنیتی عراق رو بر عهده داشته.
ایشون از پیش از سقوط نظام بعد قبل از 2003 جزء در واقع تیم معارضان سیاسی صدام حسین بودن، فعالیت سیاسی گسترده و طولانی مدتی رو در اون زمان داشتن. بعد از سقوط رژیم بعد ایشون مسئولیت یک سازمان بسیار مهمی رو گرفتن، سازمان عراقی مموری، سازمان در واقع خاطرات عراق یا تاریخ عراق، که در اون قرار شد به شکل مشخص ثبت بشه تمام تلاش‌های قلع و قمعی رو که رژیم صدام داشتن و یک مجموعه بسیار وسیع رو از اسناد و مدارک زمان بعد تونستن در اون زمانشون روشون کار بکنن و تهیه و تولید بکنن. بعد از اون در حوزه مطبوعات و در حوزه حقوق بشر فعالیت بسیار گسترده داشتن و از سال 2016 تا کنون مسئولیت وزارت اطلاعات عراق رو داشتن و فعالیت بسیار موفق داشتن در مبارزه با داعش. از جمله از موفقیت‌های مهم ایشون تلاش در شناسایی محل استقرار آقای ابوبکر بغدادی رهبر داعش بود که با همکاری آمریکایی‌ها تونستن در واقع محل ایشون هدف قرار بگیره و کشته بشه. در مجموع در واقع کارنامه بسیار درخشان و موفقیت‌آمیز رو در بخش‌های مختلف سیاسی، مطبوعاتی و اجتماعی ایشون داشت.
علی معمولی، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-13 همراه شما هستیم. رأس هر ساعت با اخبار و گزارش ها از ایران و جهان.